بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة عبد به معنای عبادت کننده نیست، کلمه ای که به معنای عبادت کننده است عابده، اما عبد یعنی موجودی که هیچ چیز از خود نداره و اون چه رو که در اختیارشه و ملک واقعی او نیست از مولای اوست و مولای عبد هم در این عالم یک نفره، پروردگار مهربان عالم. در قرآن مجید می‌خونیم، چه آیه‌ای که فهم این آیه انسان رو از همه تعلقات ساختگی جدا میکنه، میبره. یا ایها الناس، این خطاب به همه انسان هاست. اول آیه معلومه، یا ایها المؤمنون نداره، یا ایها المتقون نداره، یا ایها الناس. الف و لامی که سر کلمه ناسه به معنای کل، یعنی همه انسان ها، کل انسان ها بدون استثناء، از آدم تا خاتم، از اولین انسان تا آخرین انسان، همه مخاطب این آیان. ایها الناس، انتم الفقراء الی الله. شما تهی دستانی هستید، ندارهایی هستید که این تهی دستی شما، این نداری شما به سوی خداست، به سوی جای دیگه نیست. یعنی هیچ قدرتی در این عالم نمیتونه چیزی رو برای شما بسازه، کاری براتون بکنه، چیزی رو در اختیارتون قرار بده. اگه به ظاهر میبینید، ظاهر رو دارید میبینید، ولی در باطن احدی وجود نداره که کاری برای شما بکنه یا چیزی در اختیار شما بگذاره. مثال بزنم، ما میریم در مغازه نونوایی، یه دونه نون میخوایم، دو تا نون میخوایم. کل مصالح ساختمان نانوایی خلقت خداست، پیراهنش، میلگردش، آجرش، کاشیش، خاکش، درش، قفلش، همه ساخت اوست. دستگاهایی که خمیر درست میکنه، مایه های اولیش ساخت اوست. کس دیگه هم نمیتونه این کارو بکنه. یعنی هرچی مایه در عالمه خدا آفریده، کار انسان نیست. اصلا انسان ها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. این آیه آیه عجیبیه. لن یخلقو زبابن ولم اجتمعو له. این نصف آیه است، همه آیه هم نیست. لن یخلقو زبابن ولو اجتمعو له. حالا روزگار ما کره زمین 8 میلیارد جمعیت داره. حالا درباره این 8 میلیارد بگیم. آیه شریفه میگه اگر این 8 میلیارد آدمای زنده دست به دست هم بدن، ولو اجتمعو، با هم یکی بشن، همه قدرتاشون رو هم بریزن، عقلاشون رو هم بریزن، فکراشون رو هم بریزن، یه دونه پشه نمیتونن بسازن. ببینید چجوری داره به سر متکبران میزنه که چه خبرتون؟ سینه سپر میکنین، از خدا رو بر میگردونین، حرام میخورین، خون ریزی میکنین. کی هستین شما؟ اگه شما 8 میلیارد با همدیگه جمع بشین، هرگز، نه اینکه بعدن علم پیشرفت بیشتری بکنه میتونید پشه بسازید، نه. لن یخلقو، لن یعنی هرگز. خیلی جا در آیات قرآن حرف لن آمده، مثلا در این آیه و من یبتقی غیر الاسلام دینن. اگر کسی غیر اسلام رو که نازل شده منه انتخاب بکنه، و خیلی آیه عجیبه، کسی دینی غیر از دین نازل شده من رو انتخاب بکنه، لن یقبل من، لن، هرگز اونی رو که انتخاب کرده قبول نمی کنه، امضا نمی کنه. شما همین امشب آیات آخر سوره مائده رو بخونید. پروردگار عالم کل مسیحیان جهان رو در این آیه میگه روز قیامت محاکمه میکنن به پیغمبرشون حضرت مسیح، میگم شما وقتی در دنیا بودی به مسیحیان اعلام کردی که من و مادرم رو به عنوان خدا بپذیرید، تو اعلام کردی؟ قیامت که جای انکار نی، قیامت که نمیشه دروغ گفت، قیامت که نمیشه عذر قابل قبول آورد. حضرت مسیح جلوی کل مردان و زنان مسیحی تاریخ به پروردگار میگه اگه هیچکی ندونه تو میدونی که من در کل عمرم یک نفر مسیحی رو دعوت نکردم که من و مادرم رو به عنوان الهین، دو معبود انتخاب بکن. اینو تو میدونی، تو علام الغیوبی. این دینی که اینا دارن که به منم چسبوندنش دین قلابیه، دین ساختگیه، دین دروغه. و منم این متن آیست و منم هیچی این میلیارد ها میلیارد مرد و زن مسیحی رو به گردن نمیگیرم، تو خودت میدونی با اینا میخوای کل اینا رو ببر جهنم، ببر به من چه؟ یعنی انبیا در قیامت دلشون برای بیدینا نمیسوزه، تو دنیا دلشون میسوخت که بتونن کاری بکنن گمراه رو هدایت بکنن. قیامت یه جای دلسوزی نی؟ مثلا حضرت مسیح برای میلیارد میلیارد زن و مرد مسیحی چی کار میتونه بکنه؟ هیچ. به پروردگار میگه اینا بندگان خودتن، به من چه؟ میخوای ببری جهنم؟ ببر. میخوایم ببخششون؟ ببخش. که البته مشرک بخشیده نمیشه. این معنی لنه، لن یقبل من، دینی غیر دین نازل شدم رو قبول نمی کنم. این آیه باید خیلی مورد توجه مریدان سقیفه قرار بگیره، چون بعد وفات پیغمبر سقیفه و بعدم بنی امیه بعدم بنی عباس دین سازی کردن، میلیاردها نفرم قبول کردن با اینکه خدا عقلم بهشون داده بود. اومدن در خانه امیرالمومنین رو بستن، گفتن اجازه حرف زدن و منبر رفتن و تبلیغ نداری. ما خودمون میدونیم با این ملت دین ساختن. و بعد مرگ پیغمبر که امیرالمومنین در یه مطلبی بعد کشته شدن عثمان فرمود سقیفه بت پرستی مدرن زیر پرده کلمه اسلام ساخت، بت پرستی مدرن. یعنی سقیفه یا دیدن اگه به مردم بگن به زمان پیغمبر برگردید که 360 بت در کعبه آویزون کرده بودن و همونا رو میپرستیدن، حالا هم شما به اون 360 بت برگردید، میدیدن زمینه نداره مردم رو به بت پرستی برگردونن، مردم رو به تدریج به انسان پرستی برگردوندم. چجوری؟ به این شکل. من تو مسجد الحرام وارد شدم، خواستم وضو بگیرم، بعد کنار یکی از همین ساخته شده های سقیفه بودم، دیدم آب ریخت تو صورتش و دوتا دستش هم آب ریخت و وقت مسح کردن کل سرش و گوشش و زیر شیر گرفت و دوتا پاهاش هم زیر شیر گرفت و شست. بعد میخواست با احرام بره وارد طواف بشه، طواف واجب. سلام کردم بهش، خیلی نرم بهش گفتم اجازه میدین من یه آیه قرآن براتون بخونم؟ گو حتما. گفتم در سوره مبارکه مائده اوائل سوره، این رو شما هم دقت بفرمایید، خیلی مهم. گفتم اوائل سوره پروردگار میفرماید اذا قمتم الی الصلات، وقتی میخوان برای نماز آماده بشین باید یه کاری قبل از نماز بکنید، اسمش وضوئه. شکل وضو در آیه شریفه روشن بیان شده، فغسلوا وجوهکم، صورتاتونو بشویید. غسل یعنی شستن. میگیم رفتیم غسل کردیم، یعنی آب دوش رو وا کردیم همه بدنمونو شست، معنی غسل. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق. الی اگر با حرف من بیاد حدود رو نشون میده، مثلا میگم سرتو من تهران الی اصفهان، مقصد حرکتم تهران بود و نهایت حرکتم هم اصفهان. در آیه شریفه من نیست. فغسلوا وجوهکم الی المرافق یعنی نهایت شستن دست تا مرفق. معنی آیه نیستش که از سر انگشتانتون بشویید تا مرفق، که اونا دستاشون رو بالا میگیرن از بالا میشورن تا اینجا. آیه که من نداره، فقط پروردگار میخواد بگه به زبان علمی غایت داخل مقیاس، یعنی این آرنجتونم جزء وضو قرار بدید. اصلا نمیگه از بالا به پایین بشورید که انگشتاتون رو شروع کنید تا مرفق، نه دستتون رو آزاد نگه دارید تا نصفه نشویید، بیاین بالا از مرفق شسته بشه دستتون. فغسلوا غسل شستن وجوهکم صورتاتون و ایدیکم الی المرافق. خب شستن تموم شد، غسل. حالا لغت رو عوض میکنه پروردگار، ومسحوا به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. غسل یعنی آب ریختن و شستن، مسح یعنی کشیدن. مثل لغت مس با غسل فرق میکنه. با چهار انگشتتون روی سر مقداری از سر و مسهو به رؤوسکم، این به در به رؤوسکم معنی من میده، یعنی اینا رو همه رو ادیبان عرب گفتن، قابل انکار نی. خود اونا هر چی دانشمند ادبی دارن گفتن این به معنی من تبعیضیه رو داره. بخشی از سر رو مسح بکشی و بخشی از روی پا رو مسح کنی. گفتم این آیه درسته حاج آقا؟ گفت صدق الله العلی العظیم، که معنی این صدق الله العلی العظیم رو هم تلویزیون اشتباه ترجمه میکنه، یعنی کل صدق الله العلی العظیم های تلویزیون ترجمهش اشتباهه. اینا ترجمه میکنن راست گفت خدای علی عظیم، مگه الان راست نمیگه؟ مگه آینده راست نمیگه؟ اشتباه صدا و سیما اینه که زمان رو در خدا به کار میگیره، در حالی که زمان برای خدا به کار گرفته نمیشه. صدق الله علی العظیم معنیش اینه، راستگوست خدای علی عظیم، همیشه راستگو بوده، بعدن هم راستگوه. زمان نباید درباره پروردگار لحاظ بشه. گفتم این آیه قرآن گفت بله، صدق الله العظیم. اونا نبود که کلمه علی در این جمله به امیرالمؤمنین بخوره نمیگن. صدق الله العظیم، این علی العظیم، این علی که اسم امیرالمؤمنین نیست که شما لج بازی میکنید، علی نام پروردگار. و در روایاتمون هم از خدا وقتی برای خودش میخواست نام انتخاب بکنه 3000 نام انتخاب کرد که 1000 تاش مخفیه، به هیچکی نگفت. 1000 تاشو به انبیا گفته، 1000 تاش هم در دعای جوشن کبیر. اولین اسمی که از 3000 تا برای خودش انتخاب کرد علی بود. این علی ربطی به امیرالمؤمنین نداره، اونا احتیاط میکنن که نکنه نام علی رو بیارن. خب آیه درسته؟ بله. آیه شریفه غسل داره و مسح. گفت بله. گفتم شما برای مسح چرا غسل کردی؟ یعنی سر و گردن و گوش و پشت و رو رو همه رو شستی و پاهارم زیر شیر گرفتی کلش رو شستی، خدا که میگه مسح کنین. گفت بله، پروردگار عالم تو سوره مائده گفته مسح کنین، ولی خلیفه عمر گفته سر و پاتونم غسل کنید. گفتم یعنی اطاعت از عمر بالاتر اطاعت از پروردگاره؟ گفت ما با شما بحثی نداریم، راشو کشید رفت. وقتی میمونن میگن ما بحثی نداریم. خب میریم سراغ نونوایی. برق تو مغازه نونوایی کل مایش مال خداست، چون همه سیما مسیه و اینا رسانه است، یعنی الکتریسیته رو خداوند در مس جریان میده. خب اون دیگی که خمیر داره درست میکنه توش یه چیزی داره میچرخه به هم میزنه آرد و آب و تا خمیر بشه، اونم که موادش مال پروردگاره. پس کل مغازه و کل دستگاه و صاحب مغازه همه ساخت خداست. حالا شما یه نون میگیری، این نون یه زمانی گندم بوده، این گندم پاشیده شده تو خاکی که مال خداست، گندم هم مال خدا بوده، بعد میلیون ها چرخ در این عالم به اراده خدا چرخیده تا این گندم سبز بشه از زمین بیاد بیرون. آب گندم مال خداست، هوای گندم مال خداست، نور گندم مال خداست، کمباینی که گندم رو درو میکنه همه چیش معدن بوده و مال خداست، آتیش تنورم مال خداست، دهن شما هم که وا میشه نونو میذارید تو دهنتون مال خداست، دندونام مال خداست. عبد یعنی موجودی که هیچی از خودش نداره، هیچ. ایها الناس، من خیلی عاشق این آیم، چون این آیه کبر و غرور و ریا و خودنمایی و خود بزرگ بینی و استکبار و از قلب انسان پاک میکنه. یعنی وقتی من عمق آیه رو بفهمم که من فقیر الالله هم، یعنی هیچی از خودم نه در بدنم نه در باطنم نه در بیرون ندارم، همه فقیر، والله الغنی الحمید، اونی که بی نیازه، اونی که دست قدرت و رحمتش پره، اونی که ملک آسمان و زمین مال اوست، لله ملک و سماوات و الارض، غنی مطلقه و این غنی حمید هم هست، یعنی تمام خصالش ستودنیه، همه خصالش قابل تعریفه، قابل ستایشه، کریم، رحیم، رحمان، ودود، سمیع، علیم، هر هزارتایی که توی جوشن کبیره قابل ستایشه، قابل تعریفه، قابل ستودنه. حالا یک کلمه ما پیغمبر بشنوید فداش بشن، الفقر رو فخری، افتخار میکنم که در همه امور، از وقتی در رحم مادر و صلب پدر بودم تا پایان کارم، نیازمند و گدا و دست دراز به طرف پروردگارم، این افتخارم که من فقیری هستم که تکبر و غرور و خصلت‌های ناباب در من راه نداره، چون من خودمو شناختم فقر محضم و هیچی از خودم ندارم. لا اله الا الله. یه بار رو منبر فرمود، اینو سنی و شیعه نوشتم، خب بعد پیغمبر بت‌پرستی مدرن ایجاد کردن، یعنی عبادت انسان، خدا گفته اینجوری وضو بگی، ولی ارباب ما گفته اینجور وضو بگی، ما اینو عمل میکنیم، این بت‌پرستی مدرن. رو منبر قابل توجه همه ما باید باشه. اینا برادران ظرائف قرآن و روایات که واجب ما بدونیم اینا معارف الهی است. اینا رو ما بدونیم گول هیچی رو نمیخوریم. 2000 تا ماهوارم کانالش تو خونمون روشن باشه، یه دقیقه که میبینیم میبندیم، میبینیم همش آلودگی و خباثت و پستی و تخریبه. اگر من بفهمم فقیرم و عبدم، آلوده نمی کنم خودمو و هر چی میخوام از خدا رنگ میگیرم نه از غیر خدا. الفقر و فخری، خب این داستان عجیبیه. یه روایت مهم براتون بگم که امرو عصر دیدم این روایتو، تو این عمر منبرم ندیده بودم. خیلی روایت عجیبیه، تو یه کتابی که یکی از علمای بزرگ اصفهان نوشته که من برا نوش 10 روز اصفهان منبر میرفتم، کتابای جدشو ایشون به من داد، مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلباسی که 20 سال شبای جمعه مشهد دعای کمیل میخونده، دعای کمیل، دعا کمیلا، یعنی دعای کمیلی که میخونده گلوش شعبه گلوی امیرالمؤمنین بوده، چون از گریه نمیتونسته آروم بشه. بعد یه دهاتی از اطراف مشهد شب جمعه بوده، اومده بوده زیارت وجود مبارک حضرت رضا، بعد نماز مغرب و عشا میبینه یکی از شبستونا که ظاهرن شبستون مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی بوده که درش روبروی محل مسجد گوهرشاد به طرف حرم باز میشه، میبینه شلوغه، میپرسه اینجا چه خبره؟ میگن حاج میرزا ابراهیم کلباسی دعای کمیل میخونه تو تاریکی مطلق. دعاتی هم میاد میشنه تو صف و بعد تموم شدن دعا، ببینید دعا چی بوده، یعنی کمیل خونای قدیم چی بودن و کی بودن. دعاتی چراغا رو که روشن میکنن میاد پیش حاج میرزا ابراهیم، نمیشناخت حاج میرزا ابراهیم، فقط میدونست که این دعای کمیل خون. گفت آقا تو یارب سوم که همه ناله میکردن گریه میکردن میگفتن یارب یارب یارب، تو تاریکی من دیدم یه نفر تو صفا به سرعت میگرده و به هر کسی هم یه دونه ورقه میده. منم دهاتی دیدم پیش منم که اومد یه ورقم به من داد. منم یه دو کلمه سواد بیشتر ندارم، وقتی چراغا تو خاموش بود تو همون تاریکی دودم رو ورقه انگار نور هستش نوشته کسانی که امشب کمیل خوندن و دعاشون مستجاب شد و توبه کردن از آتش دوزخ در امانن. کی بود؟ فرمود برای من گفتی، برای کسی دیگه راضی نیستم بگی. یعنی تو دعا کمیلشون ورقه امان از عذاب خدا پخش میکرد، سند میداد. حالا کسی که اون ورقه ها رو نمیدیده، اتفاقی این دهاتیه دیدش. این روایت در یک کتاب بسیار مهم تربیتی حاج میرزا ابراهیم کلباسیه. ایشون از ابن عباس از کتاب سنن نسائی جلد ششم نقل میکنه که از عبدالله ابن مسعود، نه ابن عباس، من اشتباه گفتم، از عبدالله ابن مسعود که از اصحاب ناب پیغمبر و از مؤمنین درجه اول و از معلمان قرآن بود. عبدالله میگه یه روز توی بیابونی پیغمبر یه چوبی رو برداشت، یه خطی رو خاک کشید و برگشت به ما گفت هازا صراطون مستقیمه، این راه راسته. یعنی میخواست حقیقت معقول رو به محسوس مثل بزنه که جا بیفته تو قلب و فکر مردم، گفت این صراط مستقیم. و بعد با همون چوب هفشت و خط از این ور اون ور این خط راست کشید و فرمود این راه های غیر صراط مستقیم راه هایی که فی کل صراط علیه شیطانون، راه غیر خدا راهیه که کنار هر راه انحرافی شیطانه و این شیطان کارش اینه که عباد خدا رو در این بیراهه و کجراهه نگر داره و در صراط مستقیم نظر قرار بگیرن. و بعد این آیه رو پیغمبر خوند ان هازا صراطی مستقیمن، مواظب باشید از راه راست خدا برید بیرون، بند شیطان به گردن وجودتون خواهد افتاد، چون تمام راه‌های انحرافی دست شیاطین. تمام من توی مجله خوندم این هندی که 1 میلیارد جمعیت داره مرکز انواع دین‌های انحرافیه، تا الان اون مجله نوشته بود 15 میلیون دین در هند شماره شده، 15 میلیون شیطان 15 میلیون جاده انحرافی ساختن و مردم رو کشیدن تو این جاده ها. چرا؟ چون مردم در صراط الهی نبودن، پشتوانه‌ای مثل خدا نداشتن، نداشتن. خب این صراط ان هازا صراطی مستقیما، صراط مستقیم خدا عبارت است از عقاید درست، اعمال صالحه، اخلاق حسنه، این صراط الهیه. خب یه جمله اینجا میمونه که خیلی جالبه، فرصت نیه امشب من براتون این جمله رو توضیح بدم، فقط اصلشو میگم. راه تا الان، از زمان آدم تا الان، راه راهنما میخواسته. حالا قدیما راهنما بوده، با کاروان میرفت جاده رو نشون میداد که کاروان منحرف نشه. الان تمام جاده های دنیا راهنماش تابلوهای متعدده که مردم به جای اصفهان رفتن نرن رشت. از تهرون که میرن بیرون از همه طرف تابلو است، راهنما است که نوشته اصفهان، رشت، شمال، یزد، مشهد. راه راهنما میخواد. محال بدون راهنما انسان راه رو پیدا کنه، محاله. خداوند از باب محبت و لطفش برای ما انسانها برای قرار گرفتن در صراط مستقیم راهنما قرار داده. 124,000 پیغمبر، ما فقر محضیم، یعنی برای ما ندارا که هیچی از ما نیست. 124,000 پیغمبر قرار داده، چقدر به ما احترام کرده. 12 امام قرار داده، 114 کتاب آسمانی قرار داده. اینا همه راهنمای به سوی صراط مستقیمن. یه توضیح لطیف و زیباتری هم داره که انشالله برای فرد و شب براتون عرض میکنم. مخصوصا شما جوانای عزیز، گوشتونو، چشمتونو، فکرتونو بپایین که دل انقلاب انحرافیش مال دیدنی ها و شنیدنی هاست و مال این وسوسه ها و تردید هایی که بنگاه های سخن پراکنی دنیا و این ماهواره ها میریزن تو وجود انسان. اون چرا باید نبینید، نبینید دلو خراب میکنه، تاریک میکنه. اون چرا نباید بشنوید، نشنوید. اینایی هم که اشتباهن میشنون، بدبختیشون اینه که قبول میکنن، میگه راست میگه، در حالی که دروغ میگن. حفظ کنید چشم رو، گوش رو، هوش رو و واردات به این چشم و گوش که اوضاع دل رو به هم نریزه و رابطه دل رو با پروردگار و انبیا و قرآن و مخصوصا، بازم میگم و مخصوصا، دلیل دارم که به این محکمی دارم میگم، شنیده ها و دیدنی ها رابطه دل رو مواظب باشید با ابی عبدالله قطع نکنید. کسی که با حسین رابطه نداشته باشه، اهل عذاب و گریه بر ابی عبدالله نباشه. بزرگترین علمای گذشته ما میگن اگه تمام اعمالشو درست انجام بده خدا قیامت قبول نمیکنه. این خیلی مهم. خدایا داد از این دل، داد از این دل، که من یک دم نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهان، داد خواهان، بگویم صد هزاران داد از این دل. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ درد فراق این دختر 3 ساله به جایی رسیده بود که هر کاری کردن از گریه آرامش گونه نشود. سکینه بغلش گرد تو خرابه میگردوندش، میگم من بابامو میخوام. مادر علی اصغر بغلش گرد و گردوندش، میگفت من بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرد گردوندش، میگفت من بابامو میخوام. آخرین نفری که به نظر میرسید تو آغوشش آروم بشه، عمش زینب، ولی تو بغل عمشم آروم نشود تا سر بریده باباشو براش آورد. در کجای عالم سابقه داشته برا ساکت کردن بچه 3 ساله سر بریده باباشو بیارن؟ سر بریده رو بغل کرد و 3 تا سوال از بابا کرد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا حالا که وقت یتیمی من نبود. من الذی شب خذب شیبه، بابا محاسن تو به خون کی آلوده کرد؟ من الذی قطع وریده، بابا به من بگو کی سر تو از بدن جدا.